به ذهنم رسید پیشتر هم یه تعمالی داشتم روش. این بدلاحتی که شما به فرمه معنی وجود در فلسفه اسلامی پیدا کرده، این نمیتواند به این دلیل باشد که خب غالب فلاسفه مسلمان ایرانی بودن و این فعل هست در زبان فارسی یک عامیتی داره که ما حتی توی مثلا زبانهای اروپایی عربی هم خودتون میفهمه این اصلا پیدا نمیشه. ما خیلی راحت این فعل هست رو به کار میبریم. اما در حالا زبان انگلیسی، زبان آلمانی و خودتون میفهمه این عربی بداهت وجود نداره در باره بودن به معنی هست. معنی همون چیزی که دقیقا مثلا حالا هایدگر میگه دازن رو مطرح میکنه. این تو فارسی خیلی راحت میشه گفت. این دلیل این بداهت این نیستش که اینها در حال ایرانی بودن و زبان فارسی احتمالا زبان اولشون بود و تو اون بستر زبانی اندیشیدن بود.
عرض کنم اونجوری که فارابی میگه، چون همین بحث رو فارابی بنده متنشو نوشتم آوردم، اونجوری که فارابی در کتاب الحروف میگوید، همین بحث رو فارابی اونجا مطرح کرده، ظاهرا ریشه در زبان یونانی دارد. اینجوری نبوده که تو البته فارابی که هستم به کار میبره، چون فارابی زبان فارسی میدانست. میگه که وقتی متون فلسفی به زبان عربی ترجمه میشد، از اواخر قرن دوم شروع شد دیگه، میگه وقتی متون فلسفی به زبان عربی ترجمه میشد، مترجمای ما به یه واژه‌ای در یونانی برخوردند که معادل عربی نداشت و اون استین. فارابی میگه استین یا تو استین یا تو اون، اون یونانی یا استی. میگه وقتی به این واژه رسیدن، اومدن معادل براش بذارن، دیدن واژه ندارن. حالا فارابی وقتی میخواد بگه استین یعنی چی، میگه به زبان فارسی میشه هست. این نشون میده که مشکل به زبان یونانی برمیگرده. حالا ما میگیم مشکل، در واقع خود بحثایی هم که ارسطو داره راجع به اوسیا این رو افاده میکنه که انگار ما دنبال اشیایی هستیم که اینجا هستن. حالا این تمایز وجود و ماهیت رو بعداً فارابی واقعا طراحی کرده که بنده در کتاب متافیزیک توضیح دادم چرا، حتی غرض از این طراحی رو اونجا آوردم، ولی فکر میکنم به زبان فارسی ارتباطی نداره.
من فقط عرضم همین بود که ببینید تو فارسی ما سریع برابرش رو پیدا میکنیم، نیاز به این نیستش که اختراع
تو فارسی ببینید،
در حالی که خود تون یونانی واژه فلسفی هستش و بله. واژه حالا من دانشی یونانی خیلی کمه، اما اون چیزی که در پس ذهنم هست واژه روزمره نبوده، اون استفاده‌ای که استفاده فلسفی و استفاده روزمرهش متفاوت بود، ولی تو فارسی ما سریع هست رو براش معادل داریم.
آره.
تو عربی مجبور میشیم اختراع کنیم.
نه این خیلی به زبان چیز بر نمیگرده، فکر میکنم اختصاص به زبان فارسی نداره. ببینید زبان عربی یه وضعیتی داره کاملا متفاوت با همه زبان ها، یعنی فارابی هم اینو میگه. ببینید فارابی تأکید میکنه عبارت الان پیش کتاب الحروفش فارابی پیش هم نیست. ببینید فارابی بنده در کتاب زندگی اندیشه فارابی هم سه تا زبان رو خیلی خوب میدونسته، سغدی، فارسی و عربی. زبان یونانی رو در حد اصطلاحات میدونسته، پاره از اصطلاحات سوریانی میدونسته. به خاطر همین مطلب که در کتاب الحروف آورده، بنده تصور میکنم، احتمال میدم که تو بغداد با سایر زبانها هم گفتگو کرده، یعنی رفته پرسیده، چون تأکید میکنه سایر الالسنه. و خب البته یه توی چیز ما داریم توی افسانه هامون که فارابی 70 زبان میدونسته، ولی این افسانه است، درست نیست. بنده معتقدم فارابی 3 زبان رو مسلط میدونسته، یونانی رو در حد اصطلاحات میدونسته. در این حال چون مسئلهش بوده، رفته اینو پرسیده، میگه فقط زبان عربی نداره. و جالبه بدانید که زبان عربی داشتم با استاد رحمزاده میگفتم، حتی در ساختار گزاره‌هاش هم اصل نداره، نه هست داره نه اصل داره. یعنی شما مثلا در فارسی میگویید حسن عالم است، زید عالم است، که اینو این است رابط رو شما در تمام زبان‌ها دارید، در زبان انگلیسی is دارید، اما وقتی میاد همین ساختار میاد در زبان عربی میشه زیدون عالمون، جمله تمام، این رابطه نداره. و این از اسرار زبان عربیه. و اینکه آخرین وحی الهی در قالب زبان عربی اومده، این جزء اسرارشه. الان وارد اون نمیشم چون باید خیلی حرف بزنم درباره زبان عربی و اسرار زبان عربی، هم وقتمون گرفته میشه، هم وقت مجبورم یه حرفایی بزنم که دیگه عمق ارتجاع آشکار میشه، اون وقت این خطرناک میشه. عرض کنم که خب ببین شما اینو ندارید. حالا جالبه بدونید که در زبان عربی تو گزاره‌های مثبت این رابطه ندارید، تو گزاره‌های سلبی دارید. شما میگید زیدون آلمون توی گزاره ایجابی، اون رابطه نداره. اگه همینو سلبیش کنید اون میاد، زیدون لیسا به آلم، این هم خودش حالا قصه داره ها. ببین تو اونجا دولختی سناییه، تو گزاره های ایجابی وقتی سلبی میشه میشه سلختی، میشه مثل زبان فارسی، میشه مثل زبان. چرا حالا اینجوریه؟ باز الان زمان نداریم در موردش بحث کنیم، ولی مطالبی دارم که انشاءالله در موردش خواهیم بگم. زمان اون نگذره استاد رحمت‌الله، ما هنوز هیچی نگفتیم، زمان اونم گذر میدوه زمان اصلا. خب توجه کنید،
آخرش وقت هست 20 سوال کنید.
هر وقت زمان من تموم شد بگین، وقت من همین مطلب از جلسه بعد ادامه میدم. خب اینا رو پاک میکنم. ببینید باز میخوام یک از کلام خدا یک چند عبارت دیگر، چند آیه دیگر بشه. سوره مبارکه زها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و زها، ببین این اون روشنایی است، سوگند به روز و روشنایی. و لیل ازا سجا، حالا سوگند به تاریکی، شب و تاریکی، تاریکی که همه جا رو فرا میگیره و مستقر میشه. ازا سجا ما و دعک رب و ما قل، خدا تو رو رها نکرده. ول سوف یا ول الاخرتو ما ودعک ربک و ما قلا، ول الاخرتو خیر لک من الاولا. همه اینا جای حرف و بحث داره، نمیخوام بهش بپردازم. ول سوف یعطی که رب و که فترزا. بنده در این کتاب درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی یه جا گفتم که آخه دوستان ما تا ما اسم خدا و پیغمبر و ایمان و یه آیه میاریم میگه این شد تئولوژی، این شد. بنده عرض میکنم اگه ما واقعا دلداده حقیقتیم، در مقام فلسفه و فیلسوف مستقریم، دیگه نباید حقیقت رو مقید کنیم به اینکه از طرف اهل ایمان نباشد. این یک تعصب نابجاست واقعا. خب ادامه چیه؟ ادامه آیات چیه؟ علم یجد که یتیمن فآبا و وجد که زالن فهدا و وجدک آئلن فعقم. ببینید ریشه وجده اینجا آمده، اصلا به معنای وجود و هستی نیست. خب اینا چیه در زبان عربی؟ اینا چیه؟ وجد یجدو در زبان عربی از افعال قلوب. فقط فهرستوار و به اشاره میگم، گرچه باید الان اینجا که کمی مکس کنیم بنده اینا رو بیشتر توضیح بدم، اما فعلا نمیدم. افعال در زبان عربی برای دو دستن، یا فعل جارحن یا فعل قلبن. فعل جارحه یعنی فعل دست، فعل پا. شما اگه یک کاری رو با دستت انجام دادی، با پات انجام دادی، با این افعال، با این اعضا و اندامهای جسمانیت انجام دادی، اینا میشه افعال جارحه. اما اگه یه فعلی رو انجام دادی در اندرونت که دیده نمیشه، این اسمش افعال قلوبه. افعالی که تو این حوزه هستن اسمش افعال قلوبه. افعال سر نیست، افعال مغز نیست، حتی فکره و تفکره از افعال قلوبه، یعنی مربوط میشه به قلب. خب چیکار میکنن افعال قلوب؟ اصلا کار افعال قلوب در ساختار جملات زبان عربی اینه که بر سر جمله اسمیه در میان، جمله اسمیه رو به هم میریزن. اینا رو دارم الان تو فضای گرامر حرف میزنم، گرچه حالا کلی مباحث فلسفی اینجا هست. افعال قلوب که بسیار زیادن، که یکیش وجده است، علم است، تفکر است، خاله است. خاله یعنی خیال کرد، از افعال قلوبه. اینا کارشون اینه به لحاظ لفظی بر سر جمله اسمیه در میان. جمله اسمیه یعنی چی؟ جمله اسمیه در زبان عربی یعنی یه جمله‌ای که مبتدا و خبر داره، به شما یه گزارش فیکس میده. تمام. زیدون عالمون، این جمله اسمی است، این مبتداست، این خبره. شما داری خبر میدی از واقعیت، اینجا یه نقطه میذاری میگی تمام، یعنی داری یک مطلب فیکس نهایی قطعی رو اعلام میکنی. حالا اگر یک فعلی مثل خاله، مثل وجده بر سر این ساختار در بیاد، کارش نسخ این ساختاره. نسخ یعنی این ساختار رو با هم ریزه و اعرابش رو تغییر میده، از حالت اعراب اصلا خارجش میکنه و مثلا این الان مبتداست، این خبره، این نهاده، این گزاره است. حالا شما بگو خلت و خاله وقتی تبدیل میشه به متکلم وحده میشه خلت و خلت و زیدن عالما. ببین اولا اعرابشو با هم ریخت، بعدم از یک گزاره کاملا فیکس نهایی قطعی تبدیلش کرد به یه معنای شناور. من فکر میکنم که زید عالم باشه، این خیلی فرق کرده، نه؟ به نظرم میرسه، احتمال میدم، خیال میکنم، میپندارم که زید عالم باشه. ببین اصلا فضا کاملا متفاوت شد. ببین این خاله از افعال قلوبه، آمد وارد این ساختار شد، اینو کاملا تغییر داد. خب حالا اینا رو بذاریم کنار، بیایم اینجا. شما اینجا که قرار میگیری، خطاب به پیامبر، علم یجد که یتیمن فآوا. بنده حالا اینجا کلی حرف دارم درباره انفصال از زمان. این تو این جلسه نمیگم، چون اگه الان کوتاه و خلاصه بگم در حقش ستم کردم، در حق بحث میخوام ستم نکنم، انشاءالله جلسه دیگه توضیح میدم. برای این که ببینید هر یک از اینا یه انفصال توش صورت گرفت. یتم یعنی انفصال از گذشته. کسی که یتیمه این به عنوان نماینده به کار رفته. کسی که میگه مثلا بی پدری، پدر نداره، مادر نداره، به معنی اینکه از دست داده، در واقع داره از گذشته خودش منفصل میشه، از گذشتش منفصل. یه کودکی که تو این عالم پدر و مادرش از دست داده، این از گذشته خودش منفصل شد. کسی که گم شده است، زال به معنی گم شده است، اصلا به معنی گمراه نیست. هر کی گمراه معنی کنه زبان عربی نمیشناسه. اون زالین هم به معنی گمشدگانه، شاهدش اینه. زال اصلا گمش یعنی بار ارزشی نداره، گمراه یه بار ارزشی داره، ولی نه گمشده است. تو را گمشده یافت. گمشدگی انفصال از حاله، اکنونه. اگه آدم تو بیابون، تو جنگل، نمیدونم تجربه گمشدگی دارید دارم، من یه تجربه کوچیک گمشدگی تو جنگل رو دارم. آدم وقتی گم میشه یعنی اکنونش را دست میده، یعنی نمیدونه اصلا کجا هست، اصلا در چه زمانی هست. فقر انفصال از آینده است. آدم فقیر آینده نداره، آیندهش از دست میده. اینا اون بحثش که حالا خواهم کرد بعدا انشالله. اما الان سخن سر چیه؟ الان سخن در اینه که اینجا خداوند به پیامبر میگه وجدک، تو را یافت. جلسه قبل بنده اشاره کردم که خود وجده به دو معنی به کار میره، این یافتن به دو معنی به کار میره. یه یافتن بسیطه، اون موقعی که شیء گم میشه، واقعا به معنی دقیق کلمه گم میشه. مثال مدادم زدم که آقای موحدی هم گفت مکانش را دست میده، دقیقا همینه. ببین شما اگه مدادتون رو گم کنید، بگید نمیدونم مدادم کجاست، یعنی چی؟ یعنی اینکه مکانش رو از دست دادید. وقتی مکانش رو از دست میدید، انگار از حیطه اراده شما خارج میشه. این بر یه کاربردی داشته. اشیایی که ما گم میکنیم قطعا یه کاربرد داره. وقتی ما مکانشون رو از دست میدیم، انگار اینا تو اون جایی که باید به کار برن به کار دیگه نمیرن. وقتی شما میگی وجد تو زاله، یعنی من گم شده رو پیدا کردم. زال قرار شد به معنی گم شده باشه. وقتی میگی من پیدا کردم این گم شده رو، یعنی آوردمش توی فضایی که حالا میتونم اینو برای اون چیزی که به درد میخوره به کار ببرم. در اون موقعی که زال بود نمیتونستم، این از اراده من خارج بود. این پیدایی بسیطه، اسمش پیدایی بسیطه. وجد تو زاله، یعنی اینو یافتم. اما اینجا وجده مرکبه. خب پیغمبر گم نشده بوده که خدا پیداش بکنه به این معنا، به این معنای گم شدگی در مکان، بلکه وجده در اینجا دو مفعولیه، اونجا یه مفعولیه. هر کدوم اینا سطح معنیش تغییر میکنه. وجد تو زاله، گم شده رو پیدا کردم، یه مفعولیه. ولی شما یه وقت میری یه آدمی رو میبینی، بعد میای به دوستت میگی فلانی رو عالم یافتم. رفتی حسن قلی رو دیدی، میگی من حسن قلی رو عالمی مثلا وارسته یافتم. اینجا یافتن به معنای این نیستش که اون گم شده بود شما پیداش کردی. اینجا به یه معنای کاملا شناوره، یعنی شما نمیدونی، نمیتونستی با این ارتباط برقرار کنی که بفهمی این چجور آدمیه. ولی از شواهد، از قرائن، از ظهورات، فعلا کلمه پدیدار رو به کار نمیبرم چون ما با پدیدار هم آشتی هستیم هم قهریم، یعنی هم باید آشتی بکنیم هم باید قهر بکنیم. توی وضعیت برزخی قرار داریم، از یک سو با پدیدار و پدیدارشناسی کار داریم، اما یک سو باید ازش فاصله بگیریم بریم تو ظهوراگاهی که متناسب با این ایمان پیشا فلسفیه. اینا ادبیاتیه که ما انشالله میخواییم آرام آرام باش انس پیدا بکنیم. شما این فرض دیدی بعد میای به دوستت میگی من او را عالم یافتم. ببین این حکم قطعی نیست دیگه، یعنی به نظرم رسید که این عالم. خب حالا حرف ما چیه؟ با این توضیحاتی که دادم کاملا مختصر و حالا خیلی خیلی حرف و بحث دیگری داریم درباره وجود، حرف ما اینه که وجود اونجایی که ما بداهت زدایی کردیم و تاریک سازی و رفتیم توی جایی که هیچ معنی الان وجود نداره، ما تو تاریکی قرار داریم، آرام آرام شروع میشه به معنای نخست، به معنای پیدایی. که این پیدایی یا پیدا شدگی میتونه مساوی ظهور باشد. میتونه به معنای ظهور باشه. شما شیء رو اونجوری که برات ظاهر میشه میابی. توجه کردید؟ اگر به این معنای دو مفعولی باشه داریم میریم طرف چهایی شیء. این چهایی همون ماهیته که ما میگیم ظهور نداره، حضور داره، یعنی پشتوانه این ظهوره. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ داریم از وجود و موجود به معنای هست خارج میشیم، وجود رو میبریم به معنای پیدایی و ظهور. حالا این ظهور یه پشتوانه داره که ماهیت این شیئه، ماهیتی که کاملا پیچیده و سیال و جاریست، به تناسب پیدایی من تو این عالم اون پیدا میشه. من درخت رو چی میبینم؟ چگونه پیدا میکنم؟ بسته ببینی که من کجا هستم؟ از اون معنای فیکسی که آقا درخت موجوده، یه ماهیت داره، حالا ما بریم ببینیم تو اون دستبندی هایی که ما خودمون تو ذهنمون تو سرمون ساختیم، این درخت رو باید نجاتش بدیم، بیایم توی یه فضای کاملا سیال و از عقل که دنبال مفاهیم فیکس بسته نهایی العقل و قیدون، از اونجا خارج بشیم بیایم توی فضای قلبی، برای اینکه قلب اساسا در حال تطور و تقلب، دائما یک لحظه آرام نداره، دائما داره این تکه گوشت سنوبری شکل مستقر رو در سمت چپ سینه ما خودشو به در و دیوار میکوبه. یک لحظه آرام نیست، برای اینکه این عالم آرام نیست. و ما به هر درجه‌ای که خودمون، حالا اگه شی ظهور و حضور داره، انسانم ظهور و حضور داره، از اینجا حالا یک رشته مباحث آغاز میشه که من فکر میکنم زمانم درسته؟
بله استاد بزرگوار،
به پایان رسیده؟
درست، به وقت گفتم.
بنده هنوز هیچی نگفتم، الانم آخر سر با عجله و هلهلکی جمع و جورش کردم، انشالله جلسه آتی همچنان در خدمت هستم.
سوال، وقت سوال. تشکر. این جنده آخر فکر کنم خیلی جایی مهمی هم هست، یه روش خیلی خوب میشه. این چون در بحث پیدایی و بعد ظهور و بعد حضور صحبت کردی، یه میزانی از حالا مجبور میشم برم سراغ ادبیات پدیدارشناسی، به میزانی که من نسبت به آن چیزی که حضور دارد، التفات، رویاورندگی و توجه دارم، آن چیز بر من ظهور پیدا میکنه. درست دارم میگم؟ به میزانی که من نسبت به آن چیزی که حضور دارد، التفات، رویاورندگی و توجه دارم، آن چیز بر من ظهور پیدا میکنه. درست دارم میگم؟ به میزانی که من نسبت به آن چیزی که حضور دارد، التفات، رویاورندگی و توجه دارم، آن چیز بر من ظهور پیدا میکنه. درست دارم میگم؟ به میزانی که من نسبت به آن چیزی که حضور دارد، التفات، رویاورندگی و توجه دارم، آن چیز بر من ظهور پیدا میکنه. درست دارم میگم؟ به میزانی که من نسبت به آن چیزی که حضور دارد، التفات، رویاورندگی و توجه دارم، آن چیز بر من ظهور پیدا میکنه. درست دارم میگم؟ به میزانی که من نسبت به آن چیزی که حضور دارد، التفات، رویاورندگی و توجه دارم میزانی که من نسبت به آن چیزی که حضور دارد التفات، توجه و رویاورندگی داشته باشم، آن چیز بر من ظهور پیدا کرده کنند. درست؟
حضور رو از کجا دریافت؟ تو یک فضای پدیدار شناختی ما حضور رو چگونه دریافت میکنیم که میتونیم بهش توجه و التفات کنیم؟ ببینید، بحثی که بنده در باره ظهور و حضور میکنم، ظهور سه تا ویژگی داره، جلسه قبل اشاره کردم، که خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. بنده واقعا پیشنهادم اینه، ببینید، ما یه زمانی ملا صدرا 400-500 سال قبل بحث اصالت وجود و ماهیت رو مطرح کرده، ما 500 سال گیر کردیم تو این. بنده معتقدم ما برای خروج از این وضعیت باید بحث حضور و ظهور رو مطرح کنیم. یکی از مباحث جدی این فلسفه‌ای که ما می‌خوایم بپردازیم بهش بحث حضور و ظهوره. بحث حضور و ظهور اجمالاً اینه: ظهور سه تا ویژگی برجسته داره: انکشاف، علم، غلبه. یعنی یه امری پرده میره کنار، عیان میشه، بعد من بر اثر این عیان شدگی و آشکارگی به علم میرسم، علم پیدا میکنم، حالا این علم میتونه بر من غلبه کنه. این غلبه همون جاییست که ما رو میبره تو جهان لانه. خب حضور چیه؟ حضور پشت پرده است، یعنی هنوز به انکشاف نرسیده، پشتوانه این ظهوره، و لذا حضور هیچ وقت غلبه نداره، خیلی نرم و لطیف و آرام. من چگونه التفات و توجه کردم به حضور که بر اثر این حضور اون به همون میزان توجه و التفات من بر من آشکار شد؟ من اون حضور رو از کجا بهش رسیدم؟ به شیء. الان بیان شما این بود: به میزان التفات و توجه به حضور شیء، شیء بر من ظهور میکند. من چجوری به حضور رسیدم؟ بدونید عرضم چیه؟ در واقع پرسشم اینه: اگر ما ایمان نداشته باشیم به غیب، به این که این اشیا به این مقدار که بر ما ظاهر میشن یه حضور دارن که پشت این ظهوره، و من اگر اون ایمان پیشین رو به اون حضور نداشته باشم، بدون ایمان پیشین به حضور شی، به اون امر نهفته، به اون امر مخفی، به اون امر پنهان، چگونه میتونم بهش التفات کنم؟
بحث وجود یه نکته به ذهنم رسید. اولا شاید یه ابهامی بود، فکر میکنم شما خودتون اینو حتما تذکر میدید. ما وقتی راجع به بداهت وجود صحبت میکنیم، این مفهوم وجوده که بدیهیه.
بله.
اگر راجع به حقیقت وجود هم، یعنی من دارم تو ادبیات
فلسفه،
ادبیات فلسفی خودمون دارم این نکته رو عرض می‌کنم، اگر راجع به حقیقت وجود هم ما میگیم که حقیقت وجود هم بدیهی گفته میشه، نه مشابه اون چیزی که ما مفهوم رو بدیهی میدونیم، بلکه دقیقا به همین معنی که شما فرمودید، یعنی چون میابیم بدیهیه، بداهت وجود از جهت یافتنش در درونه، یعنی همون چیزی که ما برمیگردیم به بحث علم حضوری و بحثی که به طور مثال ابن سینا راجع به انسان معلق
است بدون وساطت مفهوم.
دقیقاً، یعنی اینجا وقتی که مفهوم برداشته میشه، اونجایی هم که حتی راجع به مفهوم میگیم که مفهوم هم بدیهیه، چون مفهوم دقیقاً برمیگرده دوباره به همون چیزی که شما میاد، یعنی چون یافته میشود در نفس شما، پس بداهت پیدا میکنه. شما وسیله دیگه‌ای برای توضیح دادنش نداری. این به نظرم این نکته بود که
آره. البته من
آره. همین بحثی
نگفتم که حقیقت آره به این به اون معنا بدیهی آره این حالا این مکمل میشه آره.
این ما تو سنت فلسفی خودمون این معنا توی به قول به تعبیر شما که تو اون لابلای خطوط تو اون نانوشته ها دقیقاً این تعابیر هست.
بله.
این شما وقتی که عمیق میشین میبینید که به همین معنا استفاده میشه.
کاملا درسته. ببینید جناب آیدو تو جامعه بنده میخوام همینو بگم. بنده در ابتدای عرایزم عرض کردم. ببینید کل فلسفه ما تلاش کرده. به خصوص هرچی آمده میبر. طرف ابن عربی، صدرا. تلاششون این بوده که اون فاصله، اون ادبیات فلسفی متناسب با ایمان پیشا فلسفی رو پدید بیارن و پدید آوردن. منتها همچنان ما اون گاس، اون سیطره مفهوم رو حتی تو ابن عربی هم گاهی میبینی، یعنی انگار نتوانستن خودشونو به یک باره از زیر اون سیطره اون نگاه مفهومی خارج بکنه. زمینه که همونطور که شما میفرمید خود بحث علم حصولی، علم حضوری همینه دیگه، یعنی من بدون وساطت مفهوم دارم با شیء رو میابم، همچنان که در مورد ابن سینا در مورد نفس میگه. بله.
یه نکته ای هم باز در مورد همین لفظ وجود هست، ما تو عربی لفظ وجد هم داریم، یعنی سه تعبیر ما میتونیم به این کلمه‌ای که استفاده میکنیم و واو جیم دال، یک معنا معنای یافتن، یک معنا اون بهجت درونی، یک معنا هم به معنایی که حالا تعبیر شده به معنای وجود و استرو بودن یا این سه تا شاید تو ادبیات تو سنت ما مثلا توی سنت عرفانی یه مقدار بچه بیشتری پیدا می‌کنه که حتی تو ابن سینا اونجایی که در انتهای اشارات به بحث بحث
ساده
اونجا میپردازه، این یافتن نوعی بهجت هم ایجاد میکنه. حالا من اینو به عنوان نکته
تکمیلی خیلی متشکر از این نکته ظریفی که گفتید، اتفاقا با استاد رحمان‌زاده داشتیم در همین مورد با هم صحبت میکردیم تو همین یک دو سه روز اخیر، ایشان این معنای وجد رو مطرح کردن و متصل کردن به این زنجیره، این معانی که تو اینجا مطرحه و یه چند معنای دیگری که حالا خودشون اشاره تو این قسمت دوم بحث مطرح خواهند کرد. کاملا درسته، یعنی ما وقتی به اون یافتن میرسیم به این وجد درونی هم میرسیم.
یه سوال هم داشتم راجع به صدا و فرمانی و لقد عهدنا الى آدم و فرنسیه، اونجا بحث عزم رو فرمودیم که عزم معطوف به
عهد
گذشته، سوال دارم که چرا این رو میفرمایید عزم معطوف به گذشته؟ به نظر من این معطوف به حاله، این معطوف به، چون وقتی که قرآن سخت این چیز رو گفتن، من اینجوری میفهمم که قرآن انسان رو فراموشکار میدونه، کسی که فراموشکاره عزمی هم برای گذشته پیدا نمیکنه، اون چیزی که یافت نمیشه نزد انسان این بیقراریه، این حالتی که چون دقیقاً وقتی که تو فراموش میکنی گم میشی و وقتی که گم میشی کس دیگه باید تو رو پیدا کنه.
دقیقا
همین تعبیری که شما فرمودید، این عزم به نظرم عزم معطوفه به، تو این عبارت عزم معطوف به گذشته نیست، عزم معطوف به حال آینده است.
شاید اینجوری بگیم بهتر باشه که چون بنده واقعا به نظرم میرسه که اگر ما این انسان رو یک انسان ازلی ابدی کنیم و مشکل ما اینه که ما انسان رو تبدیل کردیم به یه موجود 60-70 ساله‌ای که مثل قارچ از زمین در میاد و بعدم از بین میره. اما اگر اشاره به این بکنیم که این موجود یک موجود ازلی ابدی است، یعنی همراه خدا بوده، همیشه با خدا بوده، داستان عهد الست هم اینو میگه، این عهدم الان اینو میگه، حالم هست، آیندم هست، یعنی مجموعه این ستا رو در واقع، که البته به یه نحوی ما تو اون علم یجد که انشالله جلسه قبل بعد توضیح خواهم داد، ما به یک انفصال هم از اینها نیاز داریم، خروج از این زمان اشیایی، و عهد این زمان اشیایی نیست. در نتیجه میخوام بگم اگه گفتیم گذشته، ضرورتاً گذشته به معنای گذشته زمان خطی نیست که ما یه خط ممتد اینجا بکشیم بگیم، گرچه تو تفسیر آمده در همین تفسیر کنز الدقایق که من قبل هاز زمان، و به این انگار به این زمان خطی نظر داشته، ولی بنده اگه عرض کردم گذشته، واقعا نمیخواستم به این زمان خطی و گذشته خطی، اون گذشته عهدی که همین الان هم هست، یعنی من همین الان هم فراموش کردم.
اتفاقا منم مرادم بحث زمانی نیست، این منظور این عزمیه که به همون عهد برمیگرده. آره. ما همین الان در
همین الان هم بود
فراموش کردم، دقیقاً اون عهد چی بود. بله. اون عزم عزمیه که ما همیشه با یه نادانسته نسبت به اون عهد، یعنی شما حتی امروز به شما میگه قرآن به ما میگه که یه عهدی بود، بعد میگه شما هم فراموش کردیم، ما هرچی فکر میکنیم یادمون نمیاد که اون عهد چیه، ما هنوزم در مرحله
در فراموشی هستیم. آره.
پس بنابراین هیچ عزمی اتفاق نمیفته.
ولی یه چیزی هست، یه چیزی هست، چون ما میگیم صدق الله العلی العظیم، این خیلی مهمه، خدا راست میگه، پس همین که این عهد هست انگار داره به من میگه تو فراموش کردی، الان سعی کن یادش بیاری. متشکرم از لطفتون. بله بفرمایید.
این بحث ظهور و حضور با درس دیروز که ما در ابن عربی داشتیم، مراحل اسماء الهی، اما شما فرمودیم باید ببینیم که در چه مرحله‌ای قرار می‌گیریم تا حضور برای ما ظهور پیدا می‌کنه. آیا ارتباطی با هم اسماء داره یا نه؟
بله 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 داره.
باید در اون مرحله، در اون جایگاه قرار بگیریم، به میزان جایگاهی که ما درش قرار می‌گیریم
معنای اسم ظاهر میشه. دقیقا. ببینید انشالله تو مباحث آتی این هم توجه داشته باشیم، این حرف هم مکرره، بحث ایمان پیشافلسفی یه نوزاده دیگه، یه نوزاد است که الان آمده داره، الان بنده گاهی وقتام ناله میکنم دیگه، و امیدواریم که این نوزاد آرام آرام رشد کنه به یه جایی برسه که حرف یک کمی واضح تر بزنه. بحث حضور و ظهور خیلی جدیه، خیلی مهمه، و اگر ما بهش توجه کنیم میتونه بسیاری از گیر و گره های فکر ما رو باز بکنه، حتی میتونه تو مسائل سیاسی اجتماعی وارد بشه. خیلی بحث مهم و گسترده‌ایه، از جمله در بحث اسما. بله آقای عزیز.
من یک نکته فرمان شما در مورد وجده و اون معنا از یافتر نکته به ذهنم رسید، که خیلی خامنه میدونم چقدر درست باشه، این معنی دو تا معنی یافتن، یکی به معنی یافتن بسید. که ما اون حال بقول شما مداد رو پیدا میکنیم، و یکی هم به این معنی که شما میفرمایید، این یافتن دوم اون چیزی که من به ذهنم میرسه این هستش که ما در واقع اون پدیدار رو در ذهن خودمون انگاری بازیابی میکنیم، برای همین معادلش رو مثلا میگن در نظر آوردن، یعنی یک چیز انگار یک چیزی که گم شده ما در ذهن خودمون اون رو ظاهر میکنیم و در نظر میاریم دوباره، برای اینکه یک قربی پیدا بکنیم نسبت به اون معنا و نسبت به اون پدیدار خارجی که هست. این رو ما چقدر میتونیم این معنای در نظر آوردن رو که از جنس تصویر هست، از جنس ایماج هست، چقدر میتونیم ارتباطش بدیم با اون، حالا نمیدونم اصلا چقدر این دوگانه رو معتبر شما بدونید یا نه، که فلاسفه غربی هم خود فارابی هم در این زمینه دیدگاه های نابی رو داره، اون دوگانه مفهوم و تصویر، یعنی انگاری که این وجده و این معنا از که حالا بعدن میاد وجود، این از جنس تصویره نه از جنس
میره به حوزه تخیل و ایماج. درست، کاملا درست.
ما به خطا اتفاقا مرگیمش به سمت مصرف.
بله. اصلا همه حرف ما اینه که ما اصلا تو این بحث هم ماهیت هم وجود به معنی پیدایی، ما همه تلاشمون اینه که از یه فضای مفهومی خارج بشیم و آرام آرام بتونیم وارد یه فضای تخیلی بشیم. اینا حالا حلقات یک مجموعه است که انشاءالله در مباحث آتی مطلب شما درست حق با شماست. متشکرم. خیلی ممنون. سیگار ممکنه حالا بعضی‌ها به خاطر مثلا من که بیمارم سلام علیکم.